صفحه 34. همه اینها را بعدها مادر به من گفت. در ساحل رودنوا در پترزبورگ مستقر شدیم و تا روز مرگ پدر همانجا ماندیم. چقدر تطبیق دادن خودم با این زندگی تازه برام سخت بود. پاییز بود که به پترزبورگ رخت کشیدیم. روزی که دهکده را ترک کردیم هوا بسیار روشن و گرم و صاف بود. کار روزانه در مزرعه به پایان می رسید. بسته های بزرگ گندم را در انبار خرمنکوبی روی هم گذاشته بودند و دسته های بزرگ پرندگان با جیغ و داد در هوا چرخ می زدند. چقدر همه چیز درخشان و شاد بود. اما اینجا در شهر وقتی که وارد شدیم، باران و هوای مرطوب پاییزی در انتظارمان بود. هوای مزخرف، برفابه و یک مشت چهره‌های تازه، خصمانه، افسرده و عصبانی. به هر صورت مستقر شدیم. یادم میاد هممون ناراحت و دستپاچه سعی می‌کردیم جای تازه‌مون رو مرتب کنیم. طبق معمول پدر خانه نبود و مادر حتی یک لحظه فراغت نداشت و من به کلی فراموش شده بودم. صبح بعد از شب اولی که در جای تازه من گذراندیم، غمگین از خواب بیدار شدم. پنجره های ما مشرف به حصاری زرد رنگ بود. خیابان همیشه پر از گل و شل بود. آدم ها یکمی از خیابان رد می شدند و همیشه هم خودشان را حسابی پوشانده بودند، بس که هوا سرد بود. در خانه ما احساس افسردگی و ملال همه روزه حاکم بود و بیداد می کرد. هیچ خیشاوند یا آشنای نزدیکی نداشتیم. پدر میانه خوبی با آنافی و دورونا نداشت. پدر مبلغی به او مقروض بود. عده‌ای مرتب برای مسائل کاری به خانه ما می آمدند. اما همیشه خدا در حال جر و بحث و داد و قال و فریاد کشیدن بودند. بعد از هر ملاقات پدر بدخلق و عصبانی بود. یادم می آید در اتاق ساعتها قدم می زد و بالا و پایین می رفت. اخم می کرد. حتی یک کلمه با هیچ کس حرف نمی زد. در چنین مواقعی مادر هم جرأت نمی کرد با او حرف بزند و ساکت می ماند. من جایی در گوشه‌ای کتابی دست می گرفتم و می نشستم. ساکت مثل یک موش و جرأت نمی کردم کوچکترین حرکتی بکنم. 3 ماه بعد از ورود ما به پترزبورگ، مرا به یک مدرسه شبانه روزی دخترانه فرستادند. چقدر اولش از اینکه میان غریبه ها بودم احساس غصه می کردم. چقدر همه چیز سرد و غیر دوستانه بود. مدیره ها مثل بلندگو فریاد می کردند و دخترها متلک پران بودند و به من می خندیدند و من هم چقدر وحشی بودم. چه جای خشک و خشنی بود. همه چیز ساعتی دقیق داشت. غذاخوری دست جمعی بود و آنها معلم‌های بدرفتار. اولش همه این چیزها را برایم بی نهایت عذاب‌آور کردند. آنجا حتی خوابم هم نمی برد. تمام شب گریه می کردم. تمام آن شبهای دراز و سرد و ملال‌آور. سر شب معمولاً دخترها درسهایشان را به صدای بلند می خواندند و یا از بر می کردند. من می نشستم سر مکالمه فرانسه یا یاد گرفتن لغت فرانسه و جرأت نمی کردم کوچکترین حرکتی کنم و دائما به آن خانه کوچکمون فکر می کردم. به پدر، به مادر، به دایه پیرم و به داستانهایی که دایه می گفت. آه، چقدر احساس افسردگی می کردم. گاهی می دیدم مدتهای طولانی است که دارم به پیش پا افتاده ترین چیزهای خانه با محبت فکر می کنم. فکر می کردم و فکر می کردم. چقدر خوب بود اگر الان در آن خانه بودم. در اتاق کوچکمان می نشستم کنار سماور، همراه اعضای خانواده‌ام. محیطمان چقدر گرم می بود. چقدر خوب، چقدر آشنا. با خودم فکر می کردم، چه تنگ مادرم را در آغوش می گرفتم. فکر می کردم و فکر می کردم و آهسته از فرط دلشکستگی گریه می کردم. اشکهایم را فرو می خوردم و همه ی لغاتی که یاد گرفته بودم از یاد می بردم. همیشه یاد گرفتن درس های روز بعد برایم ناممکن بود. شب خواب آقا معلم را می دیدم، خانم معلم و دخترها را. همه ی شب درسهایم را در خواب تکرار می کردم، اما روز بعد سرم خالی خالی بود. منو وامی داشتن زانو بزنم و فقط یک وعده غذا به من می دادند. چه موجود ملول و بیچاره‌ای بودم. اولش دخترهای دیگه دائما به من می خندیدن، مسخرم می کردن و وقتی درسم را روان می کردم سعی می کردن منو به اشتباه بندازن و وقتی با صف برای خوردن غذا یا خوردن چای می رفتیم نیشگونم می گرفتن و بی هیچ دلیلی چغلیم را به مدیره ها می کردن. از طرف دیگر چه بهشتی بود وقتی که دایه شنبه شب می آمد دنبالم. سرمست از خوشی بغلش می کردم، کمک می کرد کت و کفشم رو بپوشم و مراقب بود که خودم رو خوب بپوشونم و بعد نمی تونست وقتی راه می افتادیم پا به پای من بیاد و من براش حرف می زدم و پرچانگی می کردم و یک به یک همه ی چیزها رو براش تعریف می کردم. شاد و سرخوش وارد خونه می شدم و یک به یک اعضای خانواده رو با گرمی بغل می کردم، انگار که 10 سال از اونا دور بودم. غیبت، گفتگو، داستانگویی شروع می شد. به همه سلام می کردم، می خندیدم، کرکر می کردم، سر به سر می زاشتم، در می رفتم و می دویدم. با پدرم صحبت های جدی درباره درس های من و درباره معلم ها داشتیم. درباره زبان فرانسه و دستور زبان لوموند و همه ما شاد بودیم و خوشحال. حتی حالا وقتی یاد آن لحظات می افتم احساس خوشحالی می کنم. همه سعیم را می کردم که درسهایم را خوب بخوانم تا پدر خوشحال بشه. می دیدم که چطور تهمانده پولش را صرف من می کنه و خدا می دونه در چه تنگنا و مضیقه‌ای بود. هر روز که می گذشت بیشتر و بیشتر در فکر و اندوه می رفت، کج خلق‌تر و عصبانی‌تر می شد، شخصیتش ویرون شده بود، کسب و کارش وضع خوبی نداشت و بدیهایش زیاد بودند. مادر می ترسید گریه کنه، می ترسید حتی یک کلمه حرف بزنه، مبادا که پدر رو عصبانی کنه. روز به روز مریض‌تر می شد، روز به روز لاغرتر و لاغرتر می شد و بعد جوری سرفه می کرد. از مدرسه شبانه روزی می اومدم و با این چهره های غمگین مواجه می شدم. مادرم آرام و یواشکی برای خودش گریه می کرد و پدر عصبانی بود. بعد سرزنش ها ملامت ها شروع می شد. پدر می گفت من هیچ دلخوشی، هیچ تسلایی برای او نبودم. می گفت اونا خودشون رو به خاطر من از کوچکترین چیزها محروم کردن و من حتی نمی تونم فرانسه حرف بزنم. به عبارت دیگه تقصیر همه شکست‌ها و همه بدبختی‌های اون گردن من و مادر می‌افتاد و چطور می‌تونست مادر بیچاره را عذاب بده؟ از دیدن قیافه مادرم دلم می‌گرفت و می‌شکست. گونه‌هاش گود افتاده بود. چشم‌هایش گود افتاده بودند و رنگ صورتش رنگ صورت آدم‌های مسلول بود. من بیش از همه سرزنش می‌شدم و مسئول قلمداد می‌شدم. اولش با چیزهای پیش پا افتاده شروع می شد و بعد خدا می دونه به چه چیزهایی ختم می شد. بعضی وقتها اصلا نمی فهمدم چه ربطی دارن. چه چیزی بود که تقصیر من بود؟ من نمی تونستم فرانسه حرف بزنم. کلم پوک بود. خانم مدیر مدرسه ما احمق بود. زنی سر به هوا بود که هیچ توجهی به اخلاق ما نداشت. پدر هنوزم نمی تونست کاری پیدا کنه و کتاب دستور زمان لوموند کتاب بی خودی رو بخره. و کتاب زاپوسکی کتاب بهتری بود و کلی پول بی خود خرج من کرده بودن و چیزی عاید نشده بود و معلوم بود که من احساسات ندارم و مثل سنگم. به عبارت دیگه من این دختر بیچاره با همه ی وجودم تلاش می کردم درس هایم و لغت هایم را یاد بگیرم، اما تقصیرها هم همه از من بود و مسئولیت همه چیز به گردن من و اینها هیچ کدام به این دلیل نبود که پدر مرا دوست نداشت. او هم مادر و هم مرا عمیقاً دوست داشت. مسئله فقط بلایی بود که بر سر شخصیتش اومده بود. نگرانی ها، گرفتاری ها و شکست های پدر بیچاره بی نهایت عذابش می دادند. کم کم بدگمان و تلخ مزاج شد. غالباً در مرز نومیدی مطلق بود و به سلامتیش هم بی توجه شد. سرما خورد و ناگهان در بستر افتاد. رنجایش زیاد طول نکشیدند. چنان ناگهانی مرد و چنان بی مقدمه که تا چندین روز از این ضربه‌ای که وارد آمده بود گیج بودیم. مادر چنان در بهت فرو رفته بود که من حتی نگران سلامت عقلش بودم. به محض اینکه پدر مرد، سر و کله طلبکارها پیدا شد. انگار یک دفعه از زمین سبز شدند مثل سیل، دست جمعی بر سرمان ریختند. هر چرا که داشتیم باید به آنها می‌دادیم. حتی خانه کوچکمان در ساحل رود نوا در پترزبورگ که پدر 6 ماه پس از نقل مکانمان به پترزبورگ خریده بود، به فروش رفت. نمیدانم بقیه مسائل را چجور سر و سامان دادند، اما ما خودمان بی سرپناه ماندیم. بی جایی که بتوانیم برویم و آنجا سر کنیم و حتی نان روزانه ایمان را نداشتیم. مادر از یک بیماری تحلیل برنده رنج می برد و ما نمیتونستیم خرجمون رو در بیاریم و منظره جز ویرانی پیش چشممون نبود. در آن زمان من 14 سال بیشتر نداشتم. در همین فاصله بود که آنا فیودورونا به دیدنمون اومد. مرتباً میگفت مالکه و در ضمن خیشاوند ماست. مادر هم میگفت آنا فیودورونا خیشاوند ماست، اما خیشاوندی دور. آنا فیودورونا تا زمانی که پدر زنده بود به دیدن ما نیامده بود. وقتی آمد چشمهایش پر از اشک بودند و گفت بیشترین همدردی را با ما دارد. گفت در غم فقدان و در وضع اسفبار ما شریک است و گفت تقصیر خود پدر بوده. زندگیش را با درآمدش تطبیق نداده بود. چپ و راست قرض گرفته بود و بیش از اندازه به تواناییش خوشبین بود. گفت خیلی دلش میخواد ما رو بیشتر و بهتر بشناسه و اختلافاتمون را به دست فراموشی بسپاره. و وقتی مادر گفت که هیچ وقت هیچ احساس بدی نسبت به اون نداشته، چند قطره اشک هم ریخت و مادر را برداشت و با خودش به کلیسا برد و سفارش یک مراسم عزاداری برای آن مرد عزیز داد. تنها عبارتی که در مورد پدر به کار میبرد. پس از همه اینها با وقار با مادر آشتی کرد. آنا فیودورونا بعد از مقدم چینی های بسیار دور و دراز، پس از اینکه تصویری پر رنگ و لعاب از وضع بد ما برای ما ترسیم کرد، وضع بی سرپرستیمون، وضع نومید کننده و لاعلاج ما، ما را به عبارت خودش دعوت کرد که بریم و نزد او پناه بگیریم. مادر از او تشکر کرد، اما تا مدتی طولانی نمی توانست تصمیم بگیرد. اما چاره دیگری هم وجود نداشت و هیچ ترتیب رضایت بخش دیگری هم وجود نداشت و سرانجام اعلام کرد که با سپاسگزاری پیشنهاد آنا فیودورونا را می پذیرد. هنوز هم آن صبحی را که از کرانه پترزبورگ به جزیره واسیلیوسکی نقل مکان کردیم به خاطر دارم. یک صبح پاییزی روشن، خشک و بسیار سرد بود. مادر اشک می‌ریخت و دل من از دردی وحشتناک و وصف ناشدنی در رنج بود. ایام وحشتناکی بود. اولش تا زمانی که ما، یعنی من و مادرم، به این خانه تازه عادت کنیم، هر دومون زندگی نزد آنا فیودورونا را تجربه غریب و از برخی جهات وحشتناک می دیدیم. آنا فیودورونا در خانه‌ای که مال خودش بود در ردیف 6 زندگی می کرد. خانه فقط 5 اتاق مسکونی داشت. 3 تا از این اتاقها را خود آنا فیودورونا و دختر عمه من ساشا اشغال کرده بودند. ساشا دختر بچه یتیمی بود که نه مادر داشت و نه پدر و آنا فیودورونا بزرگش میکرد. ما در یکی از باقی اتاقها زندگی میکردیم و اتاق دیگر در اجاره دانشجوی فقیری بود به نام پاکروفسکی که مستجر آنا فیودورونا بود. آنا فیودورونا در رفاه زندگی میکرد و وضعش بهتر از آنی بود که ما فکر کرده بودیم. اما منابع مالی او مرموز بودند، درست مثل کارهایی که همیشه سرگرمشان بود. همیشه در حال رفتن به این طرف و آن طرف بود، همیشه مشغول با کالسکه یا پای پیاده. روزی چند بار بیرون می رفت، اما آنچه او را مشغول می کرد و به چه دلیل که من هیچ وقت سر در نیاوردم. دایره آشناییش وسیع و متنوع بود. سلسله طولانی از آدم‌ها به دیدنش می‌آمدند و خدا خودش می‌داند که چه جور آدم‌هایی بودند و همیشه برای کاری رجوع می‌کردند و فقط هم برای 1-2 دقیقه. مادر همیشه به محض اینکه زنگ در به صدا در می آمد، مرا به اتاقمان می برد. آنا فیودورونا همیشه از این کار مادر بی نهایت عصبانی می شد و دائم می گفت ما خیلی مغرور هستیم، مغرورتر از استطاعتمان، و اگر چیزی می داشتیم که به آن مباهات کنیم باز حرفی بود. و ساعتها و ساعتها همینجور از این حرفا می گفت و می گفت. آن وقتها این اتهام مغرور بودن را نمی فهمیدم. حالاست که تازه فکر می کنم فهمیدم، یا دست کم می تونم حدس بزنم که چرا مادر نمی تونست تصمیم بگیره که بریم و در خانه آنا فیودورونا زندگی کنیم. آنا فیودورونا زن خبیثی بود و دائما ما رو آزار می داد. تا حالا هم برای من سریست پنهان که چرا از ما دعوت کرد که بریم و با اون زندگی کنیم. در آغاز با ما نسبتاً خوب بود، اما بعد وقتی که فهمید عاجز و درمانده ایم و جایی نداریم که بریم، آن چهره واقعیش را آشکار کرد. بعدها با من خیلی مهربان شد، اما از آن نوع مهربانی های مبتذل که شبیه چاپلوسی بود. اما اولش من هم مجبور بودم با همه مشکلاتی که مادرم با آنها می ساخت بسازم. دم به دقیقه زخم زبان می زد. دائما می خواست یادآوری کند که ولی نعمت ماست. به غریبه ها می گفت ما خویشاوندان فقیر و بیچاره اش هستیم. بیوه ای درمانده و دخترک یتیم که او از سر ترحم در خانه اش پناهشان داده. فقط از سر نیکوکاری مسیحی. سر میز لقمه های من را می شمرد، اما اگر هم نمی خوردیم درد سر من بیشتر بود. می گفت در مقابل آنچه تعارف من می کند، دماغ من را بالا می گیریم و فکر می کنیم لایق ما نیست و ناشکری می کنیم. دائما از پدر انتقاد می کرد. می گفت پدر می خواسته از بقیه ی آدم ها بهتر باشه، برای همین هم خدا زمینش زده. زن و بچهش را به امان خدا رها کرده بود و اگر این زن خویشاوند نیکوکار و مهربان را با آن روح مسیحی نداشتند، تا حالا در گوشه خیابان از گرسنگی تلف شده بودند. چه حرفایی که نمی زد. حرفایش بیش از آن که عذاب آور باشند، نفرت انگیز بودند. مادر دائما اشک می ریخت، سلامتیش روز به روز بیشتر از دست می رفت و معلوم بود دارد آب می شود. اما با این حال من و او از صبح تا شام کار می کردیم، سفارش دای دوخت و دوز می گرفتیم و این اصلاً به مزاق آنا فیودورونا خوش نمی آمد. مرتباً می گفت خانهش مزون مد نیست، اما می بایست لباسی برای پوشیدن داشته باشیم. می بایست پولی برای هزینه های پیشبینی نشده کنار می گذاشتیم. بالاخره می بایستی پولی از خودمان داشته باشیم. ما پس انداز می کردیم بلکه بتوانیم به وقتش به جای دیگری برویم. اما مادر با کاری که می کرد آن اندک سلامتش را هم از دست می داد. روز به روز ضعیفتر می شد. بیماریش مثل خوره او را می خورد و با شتاب به سمت گور می برد. همه اینها پیش چشم من می گذشت. روزها پشت سر هم سپری می شدند. و هر روز مثل روز دیگر بود. زندگی ساکتی داشتیم و اصلاً مثل زندگی در شهر نبود. آنا فیودورونا وقتی کاملاً بر قدرت قاهرش آگاه شد، کم کم آرام گرفت. اما هیچ وقت هیچ کس جرأت نداشت با اون مخالفت کنه. اتاق ما با یک راه رو از نیمه دیگر خانه او جدا می شد و کنار اتاق ما همانطور که قبلاً گفتم پاکروفسکی زندگی می کرد. او به ساشا درس فرانسه، آلمانی، تاریخ و جغرافیا می داد. همه ی علوم، آنطور که آنا فیودورونا عادت داشت بگوید، و در مقابل اتاقش را داشت و شام و نهار به او می داد. ساشا دختر تیزهوشی بود. اگرچه بازیگوش و شیطان نبود، آن موقع 13 ساله بود. آنا فیودورونا به مادرم گفته بود فکر بدی نیست که من هم از پاکروفسکی درس بگیرم، چون در مدرسه شبانه روزی تعلیمات درستی به من نداده بودن. مادر هم مشتاقانه پذیرفته بود و من 1 سال همراه با ساشا از پاکروفسکی درس می گرفتم. پاکروفسکی فقیر بود. جوانی بسیار فقیر، سلامتیش به او اجازه نمی داد تحصیلاتی پیوسته و منظم را پیگیرد. و فقط بنا به عادت بود که او را دانشجو می‌خواندیم. زندگی محقر، آرام و ساکتی داشت و هیچ وقت از اتاق او هیچ صدایی نمی‌شنیدیم. ظاهر نسبتاً عجیب و غریبی داشت. خیلی کج و کله راه می‌رفت، کج و کله تعظیم می‌کرد و آنقدر حرف عجیب می‌زد که من آن اولها نمی‌توانستم وقتی نگاهش می‌کنم جلوی خنده‌ام را بگیرم. ساشا دائما سر به سرش می‌گذاشت، مخصوصاً وقت‌هایی که درس می‌داد. در ضمن روحیه حساس و تحریک پذیری داشت. دائما عصبانی می‌شد، اختیار اعصابش را سر چیزهای خیلی کوچک از دست می‌داد. سرمان فریاد می‌کشید، از دستمان شکایت می‌کرد و از سر خشم مرتباً به اتاقش می‌رفت و درس را نیمه کاره می‌گذاشت. اما اگر به حال خودش بود می‌نشست و روزهای روز فقط سرش در کتاب‌هایش بود. خیلی کتاب داشت و آن هم کتاب‌های گران قیمت، کتاب‌های نایاب. در چند جای دیگر هم درس می‌داد و پولی از بابت آنها می‌گرفت. به محض آنکه پولی گیرش می‌آمد، می‌رفت بیرون و کتاب می‌خرید. به مرور او را بهتر شناختم، صمیمانه‌تر و از نزدیک. مهربان‌ترین و ارزشمندترین آدم روی زمین بود. بهتر از هر کس دیگری که پیشتر دیده بودم. مادر عمیقاً به او احترام می‌ذاشت. سرانجام بهترین دوست من شد، البته بعد از مادر. اولش با آنکه من دختر بزرگی بودم همانقدر عزتش می‌کردم که ساشا و ساعت‌های متوالی عقل‌هایمان را روی هم می‌ریختیم تا راهی برای دست انداختن پاکروفسکی پیدا کنیم و طاقتش را تاق کنیم. وقتی از کوره در می‌رفت واقعاً مضحک می‌شد و برای ما این تفریح بزرگی بود. حالا وقتی یادش می‌افتم واقعاً خجالت می‌کشم. یک بار سر موضوعی انقدر اذیتش کردیم که نزدیک بود به گریه بیفته و واضح شنیدم که زیر لب می گفت بچه های شرور. من یه دفعه خجالت کشیدم، احساس شرم کردم و دلم به هم خورد و دلم برایش سوخت. یادم می آید که تا بناگوش سرخ شدم و عشق در چشم از او خواهش کردم آرام باشد و از شیطنت های احمقانه ما آزرده نشود. اما او کتابش را بست و درس را نیمه تمام گذاشت و به اتاقش رفت. تمام روز از پشیمانی در عذاب بودم. این فکر که ما بچه ها با رفتار بیرحمانه ایمان او را به سرحد گریه کردن رسانده بودیم برایم قابل تحمل نبود. فکر کردم که ما منتظر بودیم که او اشکش در بیاید. بله، همین را می خواستیم. ما توانسته بودیم او را تا ورای تحملش عصبانی و زله کنیم. ما او را واداشته بودیم این مرد بیچاره بدبخت را که به یاد روزگار تیره اش بیفتد. تمام شب از ناراحتی، غصه و پشیمانی بیدار بودم. میگویند پشیمانی روح را تسکین میدهد. نه، به عکس. نمیدانم چطور، اما غرور بیجایی هم با این احساس ناراحتی من آمیخته بود. نمیخواستم او مرا به چشم یک بچه نگاه کند. آن موقع من تقریبا دیگر 15 سالم بود. از آن روز به بعد با تخیلاتم خودم را شکنجه میکردم و هزاران جور نقشه میکشیدم تا نظر پاکروفسکی را نسبت به خود عوض کنم. اما حالا دیگه گرفتار یک حجب و حیای مزمن شده بودم. در وضعی که داشتم هیچ کاری از دستم ساخته نبود و فقط خودم را به عالم رویا محدود می کردم و خدا می داند که چه رویاهایی داشتم. اما دیگه با ساشا در شیطنتهایش برای دست انداختن او هم دست نمی شدم. پاکروفسکی دیگه از دست ما عصبانی نمی شد، اما این آن غرور مرا ارضا نمی کرد. حالا باید چند کلمه راجع به غریب‌ترین و بدبخت‌ترین آدمی که به عمرم دیدم بگویم. حالا از او حرف می‌زنم. دقیقاً همین حالایی که این یادداشت‌ها را می‌نویسم. چون تا به الان اصلاً توجهی به اون نکرده بودم. اما حالا به یک باره هر چیزی راجع به پاکروفسکی توجه منو به نحوی خاص جلب می‌کنه. گاهی در خانه ما سر و کله پیرمرد ریزه‌ای پیدا می‌شد با موی خاکستری، ژنده پوش، سراپا گلالود، بی قواره، و دست و پا چلفتی. خلاصه آدمی بی نهایت غریب. با یک نگاه می فهمیدی که از چیزی خجالت می کشه. به نظر می اومد باری بر وجدانش سنگینی می کنه. همین باعث می شد خودشو مچاله کنه و یک جور خاصی برای خودش شکلک در بیاره. ادا و اطفارش بسیار غریب و شکلکهاش به قدری عجیب بودن که آدم بی تردید به این گمان می افتد که عقل درست حسابی نداره. می آمد به خانه ما و در همان ورودی حال بیرون در شیشه‌ای می ایستاد و جرأت نمی کرد داخل بشه. اگر می دید یکی از ما از اونجا رد می شیم، ساشا یا من یا یکی از خدمتکاران که می دانست با او مهربان است بلافاصله دست تکون می داد و ما را به سمت خود می خواند و علامتهای مختلفی می داد. و فقط وقتی سری برایش تکان میدادی و دعوتش میکردی داخل میشد که علامتی قراردادی بود که مهمانی در خانه نیست و او میتواند هر وقت دلش خواست داخل شود. فقط آن موقع پیرمرد آهسته در را باز میکرد، با خوشحالی لبخند میزد، از رضایت دستهایش را به هم میمالید و یک راست روی نوک انگشتان پا به طرف در اتاق پاکروفسکی میرفت. این مرد پدر پاکروفسکی بود. بعدها از جزئیات داستان پیر مرد بیچاره با خبر شدم. زمانی کارمند دولت در جایی بوده، توانایی خاصی نداشته و پایین ترین رتبه و بی اهمیت ترین مقام را در ادارهش داشته. بعد از مرگ زنش، مادر همین دانشجوی خودمان پاکروفسکی به فکر افتاده بود دوباره ازدواج کنه و با دختر یک تاجر ازدواج کرده بود. زن تازه‌اش خانه را زیر و زبر کرده بود. هیچ کس را به حال خود نمی گذاشته و همه را در مشت داشته. در آن زمان این دانشجوی ما پاکروفسکی بچه بیش نبوده و 10 ساله بوده. نامادرش از او نفرت داشته، اما سرنوشت روی خوشی به پاکروفسکی کوچولو نشان داده. بیکوف مالک که کارمند پاکروفسکی را می شناخته و زمانی ولی نعمت او بوده، مراقبت از بچه را به عهده می گیره و در مدرسه جایی برایش پیدا می کنه. علاقه به پسرک به هم می رسونه. چون مادر متوفایش را می شناخته. مادرش در زمان قبل از ازدواج از حمایتهای آنا فیودورونا برخوردار بوده که بعد هم او را به عقد ازدواج کارمند پاکروفسکی در آورده. آقای بیوکوف دوست آشنای صمیمی آنا فیودورانا از سر سخاوتمندی 5000 روبل به عنوان جهیزیه عروس پرداخته. این پول کجا رفته هیچ کس نمیدونه. این داستانی است که آنا فیودورانا برای من نقل کرده. دانشجو پاکروفسکی هرگز دوست نداشت درباره شرایط خانوادگیش حرفی بزنه. میگویند مادرش بسیار زیبا بوده و به نظرم غریب است که چنین زنی تن به ازدواج با چنین آدم بی اهمیتی داده. این زن در همان جوانی 4 سال پس از ازدواج از دنیا رفته. پاکروفسکی جوان پس از مدرسه به دبیرستان رفته و بعد از آن هم به دانشگاه. اما آقای بیوکوف که مرتباً به پترزبورگ می آمده حمایتش را محدود به همین نکرده بود. پاکروفسکی به دلیل وضع بد سلامتیش نمیتونسته تحصیلاتش رو در دانشگاه دنبال کنه. آقای بیوکوف او را به آنا فیودورانا معرفی کرده و شخصا هم توصیه‌اش را کرده و به این ترتیب پاکروفسکی جوان به عنوان یکی از وابستگان در خانه پذیرفته شده. فقط با این شرط که هرچه را لازم باشد به ساشا درس بدهد. در این ضمن پاکروفسکی پیر که از فرط بیرحمی زنش عقلش را از دست داده خودش را به بدترین شرور واداده و تقریبا همیشه مست بوده. زنش او را کتک می زده، به آشپزخانه تبعیدش می کرده و به چنان وضع فلاکتباری دچارش کرده که دیگر حتی از کتک خوردنش شکایت نمی کرده و به آن عادت کرده بود. اما او خیلی هم پیر نبود. فقط آن عادت ویران کننده اش عملاً او را بدل به یک پیر فرتوت کرده بود. تنها نشانه احساسات شریف انسانی که از خودش بروز می داد، عشق بی حد و حسرش به پسرش بود. مردم می گفتند پاکروفسکی جوان با مادرش مو نمی زند. آیا این یاد و خاطره زن مهربان اولش بود که اینگونه دل پیرمرد تباه شده را پر از مهر پسرش می کرد؟